içine sedaye. راهی تو سه خاکش و میبوس با نگاه آقا منوس.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
شناسایی خریداران عمده سکه به گفته وزیر اقتصاد. کرباسیان، کسانی که سود اتفاقی به دست آوردند باید مالیات بدهند.
تظاهرات فنلاندی ها در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا به این کشور. ترامپ در حمله شدید اللحن اتحادیه اروپا را دشمن آمریکا خواند.
و قهرمانی فرانسه در جام جهانی فوتبال روسیه. جشن قهرمانی در پاریس به خشونت و درگیری با پلیس کشیده شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم صارمی و محمد رضا حورفر. خبرهای این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانیم.
هیئت دولت با قدردانی از بیانات صریح و امید بخش رهبر معظم انقلاب تأکید کرد با تمام توان برای حل مشکلات مردم ادامه مسیر رشد و آرامش اقتصادی کشور تلاش می‌کند. آقای روحانی رئیس جمهور هم در جلسه هیئت وزیران با تشکر از حمایت رهبر انقلاب اسلامی از دولت و استقبال از رهنمودهای ایشان بر عزم جدی همه اعضای دولت در پیگیری کامل و اجرای این رهنمودها تأکید کرد. در جلسه هیئت دولت همچنین آیین‌نامه اجرایی اختصاص اعتبار برای حمایت از طرح‌های اشتغالزا تصویب شد. اجرای طرح‌های صنایع کوچک و حمایت از توسعه خوشه‌های کسب و کار، بافت‌های فرسوده و طرح‌های حمل و نقل عمومی و ریلی از جمله برنامه‌های این آیین‌نامه است.
وزیر اقتصاد گفت خریداران عمده سکه و ارز شناسایی شدند و از آنها مالیات دریافت می‌شود. مسعود کرباسیان در بازدید از سازمان امور مالیاتی تأکید کرد در برخورد با رانت و فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد. او که از مدیران مالیاتی خواست با جدیت وارد عمل در این حوزه شوند گفت فهرست خریداران سکه و ارز تهیه شده و 100 نفر اول این فهرست که بیشترین خرید را انجام دادند برای گرفتن مالیات در اولویتند. وزیر اقتصاد در ادامه عمل به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار هیئت دولت را اساس کار وزارت اقتصاد دانست و افزود علاوه بر مالیات از خریداران عمده سکه و ارز هر مجموعه یا فردی که از طریق خرید و فروش ارز و سکه سود اتفاقی به دست آورده شناسایی شده و مشمول مالیات می شود. کرباسیان از برخورد با آژانس‌های مختلف در ارز مسافرتی هم خبر داد و افزود کسانی که از ارز مسافرتی کشورهای بدون ویزا سوء استفاده کردند باید مالیات پرداخت کنند. وزیر اقتصاد بار دیگر اکید کرد مردم مطمئن باشند کوتاه نخواهیم آمد و ریال به ریال حق آنها را مطالبه می‌کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت با تایید خبر تعلیق ثبت سفارش برخی کالا با ارز رسمی گفت وزارتخانه‌های مرتبط با تولید و مصرف موظف شدند در ابتدا تقاضاهای ثبت سفارش واردات کالا با ارز رسمی را بررسی و اولویت بندی کنند. مشتبه خسروتاج افسود این وزارتخانه ها باید پس از بررسی و اولویت بندی درخواست ها برای واردات کالا آنها را برای دریافت ارز به شبکه بانکی اعلام کنند. دیروز در خبرها آمده بود با دستور وزیر صنعت معدن و تجارت ثبت سفارش کالاهایی که هنوز ارز آنها تأمین ارز نشده تعلیق شده است. این تصمیم به نوعی توقف واردات بسیاری از کالاها با دلار 4200 تومانی تلقی شده است. اختصاص ارز به قیمت رسمی به بسیاری از کالاهای وارداتی و فروش این کالاها با قیمت ارز آزاد حاشیه‌های زیادی را در پی داشته است.
29 المپیاد جهانی زیستشناسی به میزبانی کشورمان در تهران آغاز شد. این المپیاد با مشارکت 71 کشور و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. تیم 4 نفره ایران را در المپیاد زیستشناسی 2018 آقایان نیکان امیرخانی و مهدی مسرور و خانم‌ها سارا محمدی و پارمیدا سادات پزشکی تشکیل می‌دهند. دانش آموزان ایرانی تا کنون با 8 مدال طلا 2 بار مقام 4 جهان را از آن خود کردند و امسال برای مقام اولی تلاش می کنند. امیر اشرف گنجوی عضو کمیته علمی المپیاد درباره نحوه برگزاری این المپیاد گفت:
این المپیاد برای اولین بار هستش که در تاریخ 29 ساله المپیاد زیستشناسی بالغ بر 70 کشور شرکت کردن، یک نوع رکورد محسوب میشه، تعداد کشورهای دعوت شده که به رقابت بپردازند. این المپیاد برای دانش آموزان زیر 17 سال برگزار میشه، دانش آموزانی که قصد دارن در سالهای آینده وارد دانشگاه بشن. این المپیاد به مدت یک هفته در جریان هستش که بالغ بر 250 دانش آموز از این کشورها در حال رقابت خواهند بود. در 2 بخش امتحان‌ها برگزار خواهد شد. یک روز امتحان شامل آزمایشگاه خواهد بود، روز دوم امتحان شامل سوالات تئوری و بخش تئوری خواهد بود. در نهایت با توجه به نمره‌ای که دانش آموزان کسب خواهند کرد، مدال‌های طلا، نقره و برنز المپیاد تقسیم خواهد شد. حدوداً 40% افراد شانس دریافت مدال رو خواهند داشت. به طور قاطع میتونم خدمتتون بگم که تمامی کشورهایی که از نظر علمی سرآمد هستند توی این المپیاد نماینده دارند.
مدیرعامل شرکت توانیر گفت با توجه به تداوم گرمای هوا، قطعی برق حداقل تا 2 هفته آینده ادامه خواهد داشت. آرش کردی که دیشب مهمان رسانه ملی بود افزود به ازای هر 1 درجه افزایش گرما 1500 مگاوات به مصرف برق کشور افزوده می شود. مدیرعامل توانیر تاکید کرد پارسال تا 9500 مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی استفاده کردیم، اما امسال ظرفیت استفاده از آنها به 5000 مگاوات کاهش یافته است.
الان فضای گرمی بر کشور محاکم هست. به ازای هر درجه حرارت افزایش محیط در کل کشور میانگین یه چیز اولوش 1500 مگاوات به مصرف ما اضافه میشه. به هر حال ما کشوری هستیم که با یک روند رو به رشد مصرفی مواجه هستیم. به صورت متوسط بین 5-6% رشد مصرف رو داریم و در ایام پیک ما سال گذشته 9400-9500 مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبیمون استفاده می‌کردیم. امسال به خاطر کاهش نزولات جوی و ذخیره برفی خب این ظرفیت به زیر 5000 مگاوات کاهش پیدا کرده. خب به هر حال محدودیت‌ها جوری است که ما در بهترین حالت بین 5-6000 مگاوات بیشتر نمیتونیم در ساعات پیک از نیروگاه‌های برق‌آبی استفاده بکنیم. محدودیتی هم که ایجاد شده دقیقاً منطبق با همین ماجرا هست.
ادامه خبرها از رادیو ایران. رئیس جمهور سوریه در دیدار با دستیار ارشد وزیر خارجه کشورمان در دمشق گفت موفقیت‌های ارتش سوریه در مناطق جنوبی پایان جنگ در سوریه را فراهم کرده است. بشار اسد با اشاره به برخی تهدیدهای داخلی و خارجی درباره روابط بین دو کشور افزود در دوران مبارزه سوریه با تروریسم روابط استراتژیک دو کشور روز به روز تقویت شد و این روابط به مصلحت دو کشور و منطقه است. حسین جابری انصاری هم در این دیدار ضمن تبریک پیروزی‌های ارتش سوریه در مقابله با تروریسم در استان‌های درعا و قنیطره در جنوب سوریه گفت اکنون مدیریت روندهای سیاسی برای پایان بحران در سوریه ضروری است. جابری انصاری همچنین با ولید معلم معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد. دستیار ارشد وزیر خارجه در امور سیاسی دیشب دمشق را به مقصد بیروت ترک کرد. جابری انصاری قرار است در سفر چند روزه به لبنان با مسئولان بلند پایه این کشور دیدار و گفتگو کند.
همزمان با ورود رئیس جمهور آمریکا به شهر هلسینکی پایتخت فنلاند، تظاهرات گسترده‌ای در اعتراض به سفر ترامپ برگزار شد. تظاهرکنندگان سیاست‌های جنگ طلبانه و نژاد پرستانه رئیس جمهور آمریکا را محکوم کردند و از وی خواستند خاک کشورشان را ترک کند. امروز همزمان با دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در هلسینکی قرار است تظاهرات گسترده‌ای در اعتراض به سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا در این شهر برگزار شود. پیش از این در دیدار ترامپ از انگلیس و اسکاتلند تظاهرات گسترده‌ای در اعتراض به سیاست‌های وی برگزار شد و حتی وزیر اول اسکاتلند با رئیس جمهور آمریکا دیدار نکرد. در این حال رسانه‌ها از تشدید تدابیر امنیتی شدید در اطراف محل دیدار ترامپ و پوتین در فنلاند خبر می‌دهند. دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در حالی برگزار می‌شود که اختلافات گسترده‌ای میان دو کشور وجود دارد و کارشناسان درباره سودمند بودن این دیدار ابراز تردید کردند. بسیاری از سران دموکرات هم از ترامپ خواستند دیدار با پوتین را لغو کنند.
رئیس جمهور آمریکا اتحادیه اروپا را دشمن کشورش توصیف کرد. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS اتحادیه اروپا را همتراز روسیه و چین قرار داد و گفت اقدام این اتحادیه در زمینه تجارت دشمنی با آمریکاست. ترامپ همچنین بار دیگر از اقدام آلمان در همکاری با روسیه در بخش انرژی انتقاد و آن را اقدامی مسخره توصیف کرد. ترامپ افزود آلمان و برخی اعضای اروپایی ناتو هزینه‌های عضویت خود را در این سازمان نمی‌پردازند و از آمریکا سوء استفاده می‌کنند. اما در واکنش به اظهارات ترامپ، دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفت اتحادیه اروپا و آمریکا بهترین دوستان یکدیگر هستند و ترامپ در حال نشر اخبار جعلی است. دیوید مکلیستر رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا هم گفت خروج ترامپ از توافقات بین‌المللی مناسبات دو سوی آتلانتیک را خدشه‌دار کرده است.
وزیر آموزش و پرورش گفت قسط اول پاداش پایان خدمت فرهنگیان با حقوق این ماه پرداخت خواهد شد.
رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با تاکید بر اینکه در پرداخت ارز دانشجویی مشکلی وجود ندارد گفت به غیر دانشجویان جدید الورود در رشته کارشناسی، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در خارج از کشور می توانند بدون هیچ مشکلی ارز دریافت کنند.
زائران حج از امروز می توانند با مراجعه به شعب ارزی بانک ملی $200 ارز مسافرتی دریافت کنند.
رسانه های سوریه از حمله موشکی رژیم صهیونیستی به یک پایگاه نظامی در حومه حلب در سوریه خبر دادند. این حمله همزمان با شکست های تروریست های فعال در جنوب سوریه صورت گرفت.
رسانه های عربستان سعودی کشته شدن 4 نظامی سعودی در درگیری با نیروهای یمنی در مرز جنوبی این کشور را تایید کردند.
برخورد خودروی سواری با زائران پیاده حرم رضوی در محور سبزوار شاهرود 3 کشته و 5 مصدوم بر جا گذاشت. بر اساس گزارش‌ها قربانیان این حادثه زائران عراقی بودند.
سازمان هواشناسی امروز عصر برای مناطق شمالی آذربایجان‌های غربی، شرقی و اردبیل رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرده است.
و هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:10 است. و حالا آخرین خبرهای دنیای ورزش و همکارم آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. فرانسوی‌ها قهرمان جام جهانی شدند. تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و کرواسی در فینال جام جهانی 21 در روسیه دیشب در ورزشگاه لوژنیکی مسکو مقابل هم به میدان رفتند که این دیدار جذاب و پرگل با نتیجه 4-2 به سود فرانسه به پایان رسید. در این دیدار آنتون گریزمان، پل بوگبا، کلیان امپاپه و ماریو مانجوکیچ بازیکن کرواسی برای فرانسه گلزنی کردند و 2 گل کرواسی را ایوان پریشیچ و ماریو مانجوکیچ به ثمر رساندند. زلاتکو دالی سرمربی تیم شگفتی ساز کرواسی در نشست خبری گفت
هم بابت این شکست ناراحت هستیم و هم به خودمان افتخار میکنیم. ما بازی خوبی را ارائه دادیم و کمکاری نکردیم. کوچکترین شکایتی هم بابت قهرمانی فرانسه نداریم. فرانسوی‌ها طبق چیزی که انتظارش رو داشتیم بازی کردند. ما 2 گل روی بدشانسی خوردیم و با وجودی که در بسیاری از اوقات بر روند بازی تسلط داشتیم، متاسفانه نتونستیم از فرصتامون استفاده کنیم.
در پایان بازی دیشب آنتوان گریزمان به عنوان بهترین بازیکن زمین معرفی شد. همچنین دیدیه دشان سرمربی فرانسه که 20 سال پیش نیز به عنوان کاپیتان فرانسه جام جهانی را بالای سر برده بود گفت
این لحظه واقعا برای من زیبا و هیجان انگیز است. اعضای کادر فنی به خاطر همفکری هایشان تشکر میکنم و از بازیکنانم برای بازی بی‌نقصی که ارائه دادن ممنون هستم. برخی از بازیکنان ما با وجود سن کم واقعا پخته عمل کردند و در فینال با ارائه یک بازی عاقلانه و منطقی موفق به زدن 4 گل ارزشمند شدند. بازیکنان حال حاضر فرانسه برای کسب جام قهرمانی 55 روز کار بی وقفه و طاقت فرسا را پشت سر گذاشتند.
در پایان جام جهانی لوکا مودریچ کاپیتان تیم ملی کرواسی به عنوان بهترین بازیکن جام، کیلیان امپابه مهاجم 19 ساله فرانسه بهترین بازیکن جوان، هری کین مهاجم تیم انگلیس با 6 گل زده برترین گلزن و تیبو کوردوا سنگربان بلژیک به عنوان بهترین گلر جام جهانی معرفی شدند. خبر دیگر این که جشن قهرمانی فرانسه در پاریس به خشونت کشیده شد. فرانسویا که پس از قهرمانی کشورشان در خیابان شانزلیزه تجمع کرده بودند با پلیس به ذره خورد پرداختند. پلیس نیز برای متفرق دان مردم مجبور به پرتاب گاز اشکاور شد. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی
به نام یکتای بی همتا. سلام بر شما هموطنان عزیز، خانم ها آقایان، صبح تازه مبارک، خوش آمدید به پیک بامدادی. خیلی حیف شد که دیروز نتونستم خدمتتون باشم. خیلی دوست می‌داشتم که روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه رو و روز دختر رو تبریک بگم، خاصه به دخترای شهدای عزیزمون، خاصه به شهدای به دختران محترم شهدای مدافع حرم. عناوین پیک بامدادی امروز رو بشنوید.
بازگشت نوستالژی های دهه 60.
اینکه چرا تولید برق بعد از چند دهه کفاف جمعیت کشور را نمی‌دهد سوال بسیار مهمی است. آیا مشکل از سرمایه گذاری است؟
پررنگ‌تر شدن فرضیه های بیوتروریسم در مکمل های ورزشی.
تنوع و پیچیدگی های مکمل های ورزشی راه های مهار 100% ورود و مصرف غیر مجاز ها را بسته، از مرز هشدار ورزش گذشته و به تهدید ملی تبدیل شده.
و وقتی برند مجازی نن زعفرانی دست دلالان را کوتاه می کند.
این اولین بار است که تکنولوژی کشاورزان کوچک و خریداران با 1000 کیلومتر فاصله را این همه به هم نزدیک کرده است.
من سید حسین حسینی هستم از اخبار صدای جمهوری اسلامی ایران. انشاءالله تا 8:35 دقیقه با شما خواهیم بود. شماره سامانه پیامکی این برنامه خبری 30610. یکی از شنوندگانمون نوشتن وزیر کار سامانه جدیدی رو معرفی کردن که کارگران و کارفرمایان قراردادهای کار و سایر امورشون رو با این سامانه در دفاتر پیشخوان دولت انجام بدن و بعد پرسیدن که چرا این سامانه کارش متوقف شده. خاموشی های اعلام شده و نشده یکی از گلایه های مردم در هفته های اخیره. وزارت نیرو اعلام کرده که در روزهای آینده خاموشی ها بیشتر هم خواهد شد. اما این سوال وجود داره که چرا بعد از حدود 3 دهه به دوران خاموشی ها بازگشته ایم؟ گزارشی بشنوید در این باره.
بعد از هفته ها تکذیب، خاموشی هایی که جزئی از نوستالژی دهه 60 ها بود به شهرها و حتی روستاها بازگشته است. بعد از تکذیب های مکرر، بالاخره هفته پیش وزارت نیرو تحت فشار بعضی از رسانه‌ها و افکار عمومی برنامه ریزی را برای خاموشی‌ها اعلام کرد. سخنگوی توانیر حتی بعد از اعلام برنامه خاموشی‌ها باز هم نپذیرفت که آنچه اعلام شده خاموشی برنامه ریزی شده است.
ببینید، من خواهشم اینه که این یک خلط موضوعی شده. من نمی خاموشی مفهومش برنامه ریزی شده از قبل برای یک دوره دراز مدت نیست.
اینکه چرا تولید برق بعد از چند دهه کفاف جمعیت کشور را نمی‌دهد سوال بسیار مهمی است. آیا مشکل از سرمایه گذاری است؟ یکی از مسئولان استانی وزارت نیرو مشکل را در کاهش 20% بارندگی می داند.
بحران کم آبی باعث شده است تا ما 50% تولید برق خودمون رو از نیروگاه های آبی از دست بده.
با این حال نیروگاه های برق آبی فقط 15% کل تولید برق کشور را تشکیل می دهند. یعنی حتی اگر قطره ای هم آب نمی آمد، نزدیک به 90% برق کشور از نیروگاه های حرارتی یا سیکل ترکیبی تأمین می شد. با این حال بعضی از کارشناسان موضوع پیمان های بین المللی را به پیش کشیدند. یاسر جبرائیلی کارشناس مسائل راهبردی می گوید علت قطعی مکرر برق در کشور کاهش تولید بر مبنای عمل به تعهدات معاهده پاریس است.
اکشن پلنی که دادن به سازمان ملل، این INDC که دادن اونجا، من رفرنسش رو داشتم. ببینید وقتی شما متعهد میشید تولید گاز گلخانه‌ای رو کم کنید، نسبت به چی کم کنید؟ نسبت به همین چیزی که الان هست دیگه. شما سالی 3000 خورده مگاوات به ظرفیت نیروگاه کشور قبلا اضافه کردین، الان که تعهد داد کم بشه، نه فقط باید به ظرفیت اضافه نکنی، بلکه باید یه کاری بکنی که از مصرف فعلی هم کمتر بشه. مثلا مصرف برق کشور هر سال اضافه میشه دیگه. اینا 8000 مگاوات عقبن از اون برنامه‌ای که باید انجام میشد.
در همین حال مسئولان سازمان محیط زیست این ادعا را رد میکنند و میگویند قطعی برق ارتباطی به تعهد ایران در معاهده پاریس ندارد. محسن ناصری، مدیر طرح سوم تغییر اقلیم کشور:
ما برنامه‌مون تمایل ملی هنوز تبدیل به برنامه اقدام ملی نشد.
صرف نظر از علت خاموشی‌ها، دولت ادارات را به میان آورد تا با تغییر ساعت کاری روغنی به چراغ شبکه برق کشور کند. کارمندان باید ساعت 6 صبح سر کار حاضر شوند وقتی که خبری از ارباب رجوع نیست.
سر کار وقتی میایم هیچ ارباب رجوعی وجود نداره. کار ما ستاد مرکزی شرکت هستش. ارباب رجوعهای ما از ساعت 8:30-9 به بعد مراجعه میکنن. در صورتی که ما از همون لحظه که وارد میشیم، خب کولر روشن میشه، چراغ روشن میشه و هیچ تأثیری تو مصرف برق مجموعه ما ایجاد نشده. فقط ساعت کار متغیر کرده و فقط یه سری استرس و فشار روحی روانی به خودمون و خانواده‌مون داره اعمال میشه.
با این حال وزیر نیرو گفت طرح تغییر ساعت و صرفه‌جویی موجب کاهش 2000 مگاواتی پیک مصرف شده، اما مشخص نبود که چقدر از این کاهش مصرف مربوط به تغییر ساعت کاری اداری است و چقدر آن مربوط به خاموشی‌های اجباری است که اعلام شده و نشده بار روانی جدیدی بر مردم تحمیل کرده است.
شما بچه کوچیک داری؟
بله، اتفاقا مهد کودکم میذارمش. سخته دیگه.
راحت بچه بیدار میشه که شما بیاریدش؟
اون که خیلی سخته.
ما که بچه داریم خیلی الان تو مشکل گیر کردیم. بچه ها رو که صبح کله سحر نمیتونیم بیدارشون کنیم، این ور اون ور ببریمشون.
ولی مسئله این بود که اگر بنا به صرفه‌جویی نباشد، حتی از تغییر ساعت هم کاری ساخته نیست. گلایه مردم این است که در همین ساعت کاری، حتی بعضی از اداراتی که خودشان به نوعی مسئولیت توزیع انرژی را دارند، در کولرهای گازی و اسپیلت سرمای سیبری را به مخاطبان یادآوری کرده بودند.
قسمتی که وارد از درب شرق وارد میشین، درب به وزارت نیرو میشی، یعنی باور کنی چنان خونت بود، من خودم نفسم دو دقیقه تعمل کنم. من گفتم حالا یه تذکری به خود وزارت نیرو بشه که تو اون یه اتاق کوچیک همه سرما برای چی بود؟ خب این همه ما داریم میگیم که به صرفه‌جویی بشه، ولی خب ما صرفه‌جویی اونجا ندید.
از همین رو بسیاری از مردم میگویند که چه بهتر بود که به جای تغییر ساعت یا خاموشی، تعدادی از اسپیلت های ادارات دولتی خاموش میشد. اما در این بین بعضی از ادارات دولتی و عمومی نه فقط اسپیلت ها را خاموش نکردند، بلکه به نونوار کردن آنها هم اقدام کردند. نمونه اش شورای شهر تهران است که بعد از خرید تبلت و خودروهای نو، جایگزین کردن اسپیلت های نو از نظر بعضی از رسانه ها حتی اگر مشکل قانونی هم نداشته باشد، باز پیام خوبی برای مردمی ندارد که به آنها توصیه می شود کمتر مصرف کنند. پاسخ سخنگوی شورای شهر تهران:
من در این موضوع صحبت نمی کنم، بعضی خیلی موضوع مبتذلیه. شما دامن نزنید، این اصلا مسئله مردم الان اولویت صدام مردم هم این نیست که مثلا اصلا عضو شورا کولر داره یا کولر نداره.
بروز مشکل در تامین برق مردم، آن هم در روزهای نخست تابستان، نشان از اهمیت سرمایه گذاری برای تامین انرژی های پایدار همچون انرژی خورشیدی و بادی دارد.
لطفا اگر نظری داشتید راجع به این گزارش به 3610 پیامک بفرستید، به خصوص اینکه راجع به خاموشی هایی که داره اتفاق میفته خبر داشتید، در جریان بودید، به شما اطلاع رسانی شده است یا خیر. پیامک پیک بامدادی 3610.
این پیک بامدادی است.
صبح خیر به شنوندگانی که از حالا به ما پیوستن. 8:23 دقیقه صبحی که از شنوندگانمون نوشتن که جاده کمربندی سقز بیش از یک سال پیش توسط جناب وزیر افتتاح شده ولی یک روز پس از افتتاح بسته شده. لطفا پیگیری کنید جاده که تموم نشده چرا افتتاح میشه. در هفته های اخیر فرضیه بیوتروریسم در خصوص مکمل های ورزشی تقویت شده. گفته میشه که مکمل های تغذیه غیر مجازی که وارد ایران میشن به نوعی امکان ناباروری ورزشکاران رو افزایش میدن. البته در این باره نظرات مخالفی هم وجود داره. جزئیات بیشتر در گزارش محسن بختیاری.
سالهاست عوارض استفاده نابجا و غیر ضروری مکمل‌های ورزشی به ویژه در رشته بدنسازی بر همگان روشن شده. حالا اگر کسانی هنوز در حال مصرف سرخود و یا به توصیه باشگاهداران و حتی برخی مربیان ناگاه هستند، راهی برای بیدار کردنشان نیست مگر با تجربه‌های تلخ.
یه مکمل رو مصرف کردم که شبه اورجینال بود یا بدل، کلیه‌ام رو مقدار دچار حادثه کرد.
من دچار عارضه FSGS شدم و الان هفته 3 جلسه دیالیز انجام میدم.
تنوع و پیچیدگی های مکمل های ورزشی راه های مهار 100% ورود و مصرف غیر مجازها را بسته، از مرز هشدار ورزشی گذشته و به تهدید ملی تبدیل شده. دکتر کرمی، متخصص ژنتیک:
یکی از خطرناکترین چیزی که در کشور رخ میده کاهش باروری جوانانه. این پروژه هم از 1974 شروع شده به نام NSSM200، سند مال امنیت ملی آمریکاست. نمیشه جمعیت جهان باید کاهش پیدا کنه. خب اینا میگن به خصوص کشورهای اسلامی رو ما باید کنترل کنیم جمعیتشون رو، و چون میدونن جمهوری اسلامی ایران در بحث ورزش هم خیلی داره تلاش میکنه که رتبه جهانی کسب کنه، دیگه واقعا خطرناک‌ترین سن باروری است. ما میگیم الان برید من از شما میخوام یه مطالعه بکنید، میدید الان وضع کلینیکای نازایی ما به چه وضع رسیده. الان واقعا شلوغ‌ترین کلینیکای نازایی در دنیا کلینیکای ایران. خب بنده هستم برام میان دیگه، چی شده؟ من از شما سوال میکنم. خب خیلی بنده این سوال کار کردم.
سیاست کاهش جمعیت جهان خواسته نامعقول اقلیت قدرتمند است. رازی که با انتقال ویروس جنون گاوی برای جلوگیری از صادرات گوشت از اروپا و شیوع سارس در چین برای پیشگیری از سرعت اقتصادی و انتقال وبا به کره شمالی برای وادار کردنشان به قطع آزمایش‌های هسته‌ای برملا شده. گمانه‌هایی نیز هست که آیا واقعا برنامه عقیم کردن از راه آلوده کردن مکمل‌های ورزشی ویژه ایرانی هاست؟ پرسشی که دکتر موسوی کارشناس پدافند غیر عامل زیستی میگوید مصداق‌هایش ثابت شدنی نیست، اما به هر حال باید مراقب باشیم و در مقابله با ها پیشرفت بیشتری کنیم.
به نظر من ریشه تمامی این بحثا به خود رژیم مستکبر آمریکا برمیگرده که تحت لوا و سایه رژیم صهیونیستی اینها برنامه های خودشون رو پیش میبرند. رژیم صهیونیستی از نظر اینکه بتونه دیتا و داده هایی رو به دست بیاره و بر مبنای اون مثلا حمله بیوتروسی روی ورزشکاران ما انجام بده بسیار بسیار محتمل هست. ما باید حفاظت بکنیم که تمام سازمان ها و رده هایی که مسئول هستند، چه در حوزه کشاورزی، چه در حوزه وزارت بهداشت و صنایع مختلف، صنایع غذایی، تمام اینها باید تحت کنترل در بیاد. و الحمدلله اقدامات خوبی سازمان پدافند غیرعمل با همکاری نهادهای مختلف همکاری کردن و تو این زمینه فعالیت‌های انجام دادن. الحمدلله تا الان موفق بودن.
در این میان هنوز پرسش چرایی جولان مکمل‌های ورزشی غیر مجاز وارداتی و تولید زیرزمینیشان در داخل کشور پاسخ روشنی براش پیدا نشده. رعایت موارد ایمنی در خرید و استفاده مکمل‌ها توصیه سخنگوی سازمان غذا و دارو دکتر جهانپور است.
ما عملا الان سامانه‌ای داریم که این سامانه میتونه اصالت کالای خریداری شده رو برای مشتری از جمله مکمل‌ها رو مشخص کنید از طریق سامانه TTAC و یا از طریق همون اپلیکیشن یا نرم‌افزارهای قابل نصب روی تلفن‌های همراه با همین عنوان TTAC که در دسترس همه هست. همه افراد میتونن با وارد کردن کد‌های روی این برچسب یا حتی اسکن کردن QR کد این برچسب اصالت کالا رو، تاریخ تولید، تاریخ انقضا رو و کشور تولید کننده رو استعلام کنند.
اثر جنگ ها برای کنترل جمعیت جهانی تا کنون ناامید کننده بوده. فعالیت 14000 نفر در بیش از 400 مرکز تحقیقاتی و تولید انواع باکتری در درجات امنیت بیولوژیک در آمریکا سندی است که پیامش برای همگان این است که زمانه به هوش و به گوش بودن است.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد:
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی.
پیک بامدادی.
یکی از شنوندگانمون نوشتن که در واقع پیامک زدن که چرا جلوی خرید فروش کارت سوخت گازوئیل گرفته نمیشه، قاچاقچی از اون برای خروج گازوئیل از کشور استفاده میکنن. شما شنوندگان محترم، اگه به خصوص راننده های خودروی سنگین اگه مشاهداتی در این باره دارید لطفاً به 3610 پیامک بفرستید. برگزاری 14 نمایشگاه دام و طیور در مشهد حاشیه ساز شده. برخی رسانه‌های رسمی کشور در مسبب و غرفه‌داران از خرید و فروش سگ‌های تا 500 میلیون تومانی تزیینی در این نمایشگاه خبر دادن، اما مدیر این نمایشگاه در گفتگو با پیک بامدادی خرید و فروش سگ تزیینی رو تکذیب می‌کنه. بشنوید.
خرید و فروش سگ وقتی میگید آدم ذهنش میاد سراغ حیوانات کوچک، حیوانات خانگی. نه اصلا همچین چیزی نبوده، صرفا سگ‌های نگهبان بود که توی نمایشگاه توریست مندش حضور داشت.
الان مصاحبه شده با برخی غرفه‌داران، گفتن که مثلا یه سگایی بوده جرمن شپرد شلاین که تا 500 میلیون قیمتش بوده و سگای پاکوتو تزیینی هم بوده که تو نمایشگاه به فروش میرسیده.
من حقیقت سگ تزیینی دینی من ندیدم.
چون الان بعد خبرگزاری رسمی با برخی از غرفه‌دارا مصاحبه کردن و در مورد سگاشون سوال کردن و گفتن مثلا بیشتر سگای تزیینی هن.
من همچین نظری ندارم.
توضیحات رئیس نمایشگاه دام و طیور مشهد بود راجب فروش سگ‌ها چند صد میلیون تومانی که البته ایشون گفتن بی‌خبرن، در واقع تکذیب کردند.